من این خبر خوش رو هم خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو سلامت اعلام کنم که
الحمدلله
ما در یکی دو سال گذشته تونستیم در حوزه رصد تهدیدات آزمایشگاه‌های BSL-3 یعنی آزمایشگاه با در واقع ایمنی زیستی سطح 3 رو در واقع توی کشورمون به کمک دانشمندان جوانمون در واقع بومی سازی کنیم و در واقع خودمون رو به قطب‌های نظام تشخیصی در سطح جهان نزدیک کنیم. خب این یکی از اون گام هاست که حتما در شرایط پیش از بحران مهم هست و میتونه در شرایط بحران‌های احتمالی به کار ما بیاد. همین داستان‌های کرونا در همین آزمایشگاه‌ها تولید شدن.
یعنی
ما برای در واقع تولید واکسن برای مقابله با ویروس‌های دستکاری شده و ویروس‌هایی که در واقع تغییر ژنوم میدن راهی نداریم جز در واقع استفاده از علم و فناوری. من فکر می‌کنم بیش از این
بسیار عالی بود آقای دکتر اسکندر. یعنی پرسش‌هایی که من در نظر داشتم خدمتتون مطرح کنم خودتون به زیبایی رسایی شیبایی توضیح فرمودین. خیلی متشکرم از شما. اگر بتونیم انشالله روزهای آینده هم با شما گفتگو خواهیم داشت، اگر این فرصت رو شما هم داشته باشید و با ما همراه بشین، به ویژه فردا رو که پدافند زیستی ارتقای سلامت عمومی. خیلی صحبت داریم با شما.
عزیز من در قرارگاه پدافند زیستی آماده هستم.
خیلی متشکرم از شما.
پاسخگوی پرسش‌های شما باشم. اگر اجازه بدید من فقط یه جمله آخر
بفرمایید. خواهش می‌کنم. حتما.
من واقعا به عنوان یک در واقع خدمتگزار مردم در سازمان پدافند غیرعامل یک انتظار دارم از عموم مردم، اینکه پدافند غیرعامل باید تبدیل بشه به یکی از اصلی ترین مطالبه های مردم. یعنی در واقع مردم از من نوعی که در سازمان پدافند هستم، از فلان وزیر یا معاون وزیری که در دستگاه اجرایی نشسته، ما باید مسئله پدافند غیرعامل رو تبدیل کنیم به یک مطالبه عمومی تا انشاءالله این در واقع مطالبه تبدیل به یک واقعیتی بشه و حتما خیر و برکتش برای همه مردم هست. حتما قدرت بازدارندگی ما رو افزایش میده و اساسا پدافند غیرعامل هیچ مأموریتی نداره جز برای مردم.
بله، چون قطعا میتونه نقش داشته باشه در ارتقای آمادگی ملی به شکل مؤثرتر، جامع‌تر برای پایداری و افزایش امنیت ملی انشاءالله، یکی از بالاترین نعمت‌ها. خیلی متشکرم از شما آقای اسکندری. تا گفتگوهای روزهای آینده با شما خداحافظی می‌کنم. موفق باشید. متشکرم. سلامت، سعادت، طراوت و برکت روزافزون شما همیهنان گرامی آرزوی همه ماست. در برنامه عصری نو رادیو سلامت هستن. همه همکاران رادیو سلامت این آرزوهای خوب رو برای شما دارن. واقعا آرامش رو ما میتونیم در سایه سلامت و امنیت به دست بیاریم، آرامشی که میتونه فرصت رشد و شکوفایی رو برامون فراهم بکنه. انشالله در کنار هم با طرح موضوعات مربوط به حوزه سلامت و امنیت بتونیم کمک کننده باشیم و برسیم به اون آرامشی که باید بهش برسیم و رشدمون رو در پی داشته باشه. اینجا رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش، داریم از خوشبختی صحبت میکنیم. این سوال مطرح شده که چه چیزی در زندگی باعث میشه احساس خوشبختی بکنیم. یکی از دوستان اشاره کرده بود در پیامک، گفته بود که دانش و تلاش باعث میشه ما به هدفها برسیم و رسیدن به هدف یعنی خوشبختی.
خانم آجدی.
بله بله.
من فرصتی دارم برای راه رسیدن به خوشبختی اینا.
بله خب بفرمایید. به به آقای ناصر خسرو، حال شما خوبه؟ حالا چی هست این فهرست شما راهای رسیدن به خوشبختی؟ خودتون هم تجربهشون کردین؟
بله بله. اولین نکته، وقتی میخوابید پس از درآوردن جوراب‌هایتان آنها را قبل از پرت کردن داخل هم فرو کنید.
آها چی شد؟ این الان یکی از راه‌های خوشبختیه.
شما فکر می‌کنید کم چیزیه؟
نمی‌دونم.
ارزش این نکته رو صبح روز بعد درک می‌کنید خانم.
آقای ناصر خسرو الان که میگم فکر میکنم آره از این صحبا زیاد دارید. داشتم متوجه دارید. شدم چی میخوای بگی بله. این که دنبال جورابمون نگردیم.
بعد اینه
به دشنام های استخواندار چند زبان زنده دنیا مسلط باشید.
آقای ناصر خسرو بله. حرف خوب بزن. خوب حرف میزنی ها حرف خوب بزن.
بگم این نکته رو کی درک خواهید کرد؟
چه زمانی؟ حالا خیلی هم لازم نیست که اینقدر از خوشبختی کوچیکتون برامون بگی.
نگم بگم
بگو.
خب بذارید بعدی رو بگم. آنه بلش کن
بل.
یک شماره حساب مستقل و پنهان از همسرتان داشته باشید.
آقای ناصر بل. خسرو داری باعث بدبختی میشه یا نه خوشبختی؟
باشه وقتی از زندگی ناامید میشوید به کوزت و هاچ زنبور اصل بیاندیشید. این خوبه؟
زمان شما کوزه تو هاچ بودن ما چوبین بود هکل برفین بود این چیزا بود دست شما درد نکنه به خاطر یادم تام سایر هم بود
تام سایر آره فرزاد یا فرزاد کوچولو یادتونه همیشه میشه تام سایر نگاه میکنم
نه فرزاد کوچولو چرا
ما همیشه ازش دیگه ببین باشه اینم بگم تموم شه بده
بگید دیگه بازم از تجربهاتون
نوشته بابا این بد می‌نویسه
آقا من میگم هر راهی که شما میگین مردم عکسش رو انجام
اینو بگم بله. کتاب هایی را که امانت میگیرید پس ندهید مگر اینکه قرار باشد کتاب نایاب تری از همان آدم به امانت بگیرید.
دوستان شما نشنیده بگیرین این آقای ناصر خسرو حس خوشبختیش با آدمای دیگه فرق میکنه.
بابا چرا
اصلا هر چی میگه هر راهی شما عکسشو انجام بدین.
ما چی کار داریم
خوشبختی
یه کاری کنی
یعنی مستقیم آدمو میبری میزنی
چرا بابا به این خوبی که راهکارهای به این خوبی اصلا یه کاری کنی
چه کار
برنامه خانم خواجه نوری رو گوش نکنید برنامه بله. ناصر خسرو رو گوش کنید
بله شما از کی اومخ برنامه دارین
از کی تا کی
از کی تا کی
صبح تا ظهر
صبح تا ظهر کجا؟
یه روز بعد از ظهر
همین رادیو سلام هم
بله
بله باش
آره باشه
باش
قبوله
از فردا گوش کنم ببینم میشه. شما هستین یا نیستین اصلا ببینیم فردا هستی هم
ببین ببینی خانم من راهکارای زیادی دارم
نمیخواد بگیم
هکل بریفین
هر چی گفته
پسر جنگل
قطعا خوشبختی
سیندرلا
بله سیندرلا
سیندرلا
از این ترانه تو بارون از این سکوت خیابون منو به خاطر همون برسون منو به دار و ندارم به اشتیاق قرارم به آرزوی که دارم برسون تنها اینجا با تو خوب حال من تا خیال من توی لحظه هاته چی بخوام ازت زندگی فقط شوق تو نگاته خوب حال من تا خیال من توی لحظه هاته چی بخوام ازت زندگی فقط شوق تو نگاته مثل یه سایه صمیمی مثل یه عکس قدیمی تو لحظه های رسیدن تو بخند فقط به یاد تو خوبم به اعتماد تو خوبم به جای هر کسی با من تو بخند تنها اینجا با تو خوب حال من تا خیال من توی لحظه هاته چی بخوام ازت زندگی فقط شوق تو نگاته خوب حال من تا خیال من توی لحظه هاته چی بخوام ازت زندگی فقط شوق تو نگاته Oh, 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 oh
البته از نظر من خوشبختی رضایت از داشته ها، یعنی با هر چی داری کم و زیاد راضی باشی و خوشحال، و البته هیچ منافاتی با تلاش و کوشش هم نداره. و من بهترین لحظات که احساس خوشبختی میکنم لحظه ای که از سر کار میرم خونه رو ببینم چراغ خونم روشنه، همسرم تو خونه منتظرم هست، این بهترین لحظات زندگی من هست. نوری هستم از قم.
سلام و
عصر
بخیر دارم، عصر خوبی داشته باشین. چیزی که باعث میشه من تو زندگی احساس خوشبختی کنم اینه که راحتی بچه هام هستش، زندگی بچه هام که زندگی خوبی داشته باشم، و خنده های دوتا از نوه های گلم که اینا باعث میشه من احساس خوشبختی میدونم. امیدوارم همه تو زندگی خوشبخت باشن و همیشه سرحال باشن.
من آرزو بختر هستم، از کرج زنگ میزنم. من وقتی به یاد خداوند هستم، در کنار خانواده و دوستانم هستم، و در کنار شما موج سلامتی ها هستم، و در کنار دوستان خوبی که در رادیو سلامت پیدا کردم، خدا رو شکر میکنم و احساس خوشبختی میکنم.
بسیار احساس خوشبختی میکنم، چون که به داشته هایی که دارم، به سلامتی که دارم، با اینکه 77 سالمه، بسیار سلامتم. به قرص سلمخانگین خودم نیروی دارم به نام اراده که 65 سال برش مدام میکنم. مهمتر از من خانواده خوب دارم، خانم خوبی دارم که این میتونه بهترین باشه. کار من تکمیل کرده و به لطف خدا همه میدونم. همه شادی هستم. با اینکه گرفتاری و همین بیشتر بلید به شادیات بیشتر فکر کنم.
سلام سرکار خانم خواجه نوری عزیز، به نظر من اون چیزی که در زندگی باعث میشه که احساس خوشبختی کنیم پول نیست، خانواده خوبه، دوستان خوب، همکاران خوب. شما رادیو سلامتی ها که حال دل ما رو خوب میکنید، اینها میتونه باعث بشه که ما حس خوبی داشته باشیم و احساس کنیم که آدم خوشبختی هستیم، و این طوری رفتار و برخورد ما هم با همه به نوعی در واقع توأم با مهر و محبت باشه. به نظر من اون آرامش که نصیب آدم میشه باعث میشه حس خوب داشته باشیم و فکر کنیم که انسان خوشبختی هستیم.
درود بر همه شما عزیزان، بزرگواران، و چقدر خوشبختیم ما که این پیام های قشنگ رو از شما میشنویم و میخونیم. آقای مرتضی کریمیان از محله نکوآباد شهرستان مبارکه اصفهان شما نوشتین که واقعا در زندگی احترام گذاشتن به حق و حقوق همدیگه و ایجاد نظم و رعایت اون چارچوب ها در روابط خانه، اجتماع و محل کار میتونه آدم رو به خوشبختی برسونه. خیلی متشکرم از سر نظرت. لطفا شما ما رو همراهی کنید تا 18:30. با عصری نو خلاق باشید. و انشاءالله به امید خدا امروز هم و این هفته ما با آقای دکتر مسلم خانی گفتگو خواهیم داشت. آقای دکتر خانی استاد محترم دانشگاه هستند، مشاور و مربی خلاقیت و نوآوری، از راهکارها و روش‌های تقویت خلاقیت به ما خواهند گفت. ازشون یاد میگیریم که چطور این تفکر خلاق رو در خودمون قوی ترش بکنیم که راه‌های جدیدی رو میتونه در اختیار ما بگذاره برای حل مسائلمون در زندگی. آقای دکتر خانی سلام بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما و دوستان عزیز شنونده، از اینکه مجدداً موضوع خلاقیت رو در دستور کار قرار دادید. از شما تشکر و قدردانی میکنم.
خیلی متشکرم از همراهیتون. به امید خدای بزرگ انشالله این هفته ما در خدمت شما هستیم و از تکنیک ها، راهکارها برای پرورش خلاقیت سوال میکنیم و میشنویم از شما، به ویژه برای پدرها و مادرها که حتما مطالب مفید و ارزشمندی دارید که در ارتباط با فرزندانشون به کار ببرن برای پرورش خلاقیت بچه ها. یادم میاد چند تا تکنیک یا راهکار رو فرمودین، یکیش دفترچه ثبت ایده های من بود، دومی مورد تکنیک چرا بود، سوال کردن، پی بردن به ریشه مسائل، و سومین مورد طوفان فکری، و یه مورد دیگه هم بود پیشنهادات افراد صاحب نظر و کارشناس ها رو شنیدن و بهشون توجه کردن. درست میگم آقای دکتر؟
بله، آفرین به شما، خیلی تشکر میکنم از یادآوری ارزشمندی که داشتید. اجازه بفرمایید.
بفرمایید، خواهش میکنم در ادامه.
خواهش میکنم در مطلع این هفته من برای اینکه دوستان ایده پرداز ما و عزیزان خلاق ما با گام ها و مراحل خلاقیت به صورت کلان آشنایی داشته باشن، من 7 گام خلاقیت رو به سرعت برشمارم تا انشاءالله در روزهای آینده تکنیک هامون رو بتونیم ادامه بدیم. موقعی که ما از خلاقیت و نوآوری صحبت میکنیم، یعنی یک انسان دغدغه‌مندی مثل خانم خواجه نوری که دوست داره یک مسئله ای رو، یک مشکلی رو از جامعه پیرامونی خودش، از خانواده خودش، از کلاس درس خودش حل کنه، 7 مرحله و 7 گام ممکنه براش اتفاق بیفته. اولین اتفاق مهم اینه که ذهن فرد درگیر یک مسئله ای میشه و این درگیر شدن ذهن اولین و مهمترین رویداد مبارکی است که برای همه مخترعین، برای همه عزیزانی که در حوزه‌های خلاقیت و نوآوری حرفی برای گفتن دارن اتفاق میفته. این موضوع میشه سوال اصلی اونها و تمام ذهن اونها در جستجوی یافتن پاسخ این سوال هست. پس گام اول درگیر شدن ذهن و ایجاد یک سوال بزرگ هست که سوال نشانه این هست که ما آماده یادگیری هستیم، آماده پاسخگویی هستیم. گام دوم اینه که موقعی که این سوال ایجاد شد، ما حتما باید به جستجو، تحقیق، مطالعه، پرسجو، گفتگو با صاحب نظران، گفتگو با اندیشمندان، گفتگو با همه عزیزانی که می توانند در پاسخ به اون سوال به ما کمک کنند بپردازیم. این مرحله در برخی از موارد ممکنه سالها طول بکشه، ماها طول بکشه، هفته ها طول بکشه، روزها طول بکشه، به تناسب موضوعی که ما درگیرش هستیم. پس گام دوم جستجو، مطالعه، تحقیق. گام شماره 3 برای بسیاری از ایده پردازا سرکار خانم خواجه نوری اتفاق افتاده، یعنی ممکنه ما بعد از اینکه مطالعات زیادی میکنیم، اطلاعات زیادی به دست میاریم که البته این اطلاعات هنوز طبقه بندی نشدن، دوچار نوعی از سرگشتگی و حیرانی و سردرگمی و حتی یأس و ناامیدی هم بشیم که هرچه من تلاش میکنم تو کتابها، تو مقالات، تو جستجوها پاسخی پیدا نمیکنم. اصطلاحا در ادبیات خلاقیت این مرحله رو اسمشو گذاشتن مرحله گذار. یعنی به ظاهر ممکنه ما از ایدمون عبور کنیم، بگیم که هرچه من تلاش میکنم به راهکار نمیرسم، بهتری کنارش بگذارم، غافل از اینکه ذهن کماکان درگیر هست. لذا به عنوان مرحله سوم خلاقیت در همه متون این بحث دوری گذار رو گذاشتن. به این جهت هم عرض میکنم که دوستان ایده پرداز ما، خلاقین عزیز ما، اگر به مرحله یأس خلاقانه رسیدن، یه وقت ناامید نشن، بدونن که ذهن کماکان داره تلاش میکنه که راهکار پیدا بکنه، تلاش میکنه که جواب پیدا کنه، تلاش میکنه که برسه به اون پاسخ اصلی.
خب آقای دکتر، اگر اینجا متوقف شدم چی؟ امکانش هست؟
معمولا امکان توقف وجود داره، ولی اگر اون انگیزه ما، اون در حقیقت عامل اصلی که به عنوان محرک ازش یاد میکنیم، انگیزه بالایی باشه، موجب میشه که ما از این مرحله عبور کنیم. اون یک پیچیست، یک مانعیست که در مسیر ما اتفاق افتاده و ما با اولین مانع قاعدتا عقب نشینی نخواهیم کرد. ولی ممکنه افرادی باشن انگیزه هاشون کمتر باشه یا محرک های مشوقشون کم باشه، چه بسا تو مرحله سوم کنار بکشن. اما مطالعات نشون میده که حدود 62 تا 65 درصد از مرحله سوم عبور کردن. مطالعات جهانی این رو نشون میده. تو ایران خودمونم باز عددها همین حدود هستش. مرحله بعدی، مرحله چهارم، مرحله یافتمه، مرحله جرقه زدن فکره، مرحله باز شدن ذهنه، مرحله اینه که شما به یک ایده میرسید، بعد از مدتها جستجو، پرسجو، مطالعه، تحقیق و حتی دوره گذار، یک دفعه به ذهنت میرسه که این راهکار، این ایده احتمالاً میتونه برای این موضوع من پاسخ بده. گام بعدی اینه که حالا این ایده، این راهکاری که به ذهن ما رسیده باید چی بشه؟ باید اثبات بشه، باید بریم با عزیزانی که در این حوزه کار کردن ایدمون رو به اشتراک بگذاریم، ببینیم این دوستان و این عزیزان و این صاحب نظران در مورد ایده ما چه نکاتی رو مطرح میکنن. معمولا نکات اونها باعث پرورش ایده ما، باعث ارتقای ایده ما میشه، باعث میشه که ایده ما رشد پیدا بکنه. پس مرحله بعدی مرحله مشاوره گرفتن و اثبات برای یا تایید برای ایدمون هست.
همون تکنیک دلفی بود شما گفته بودین؟
دلفی یه کوچولو فنی تر از این هست که اشاره کرده بودم. اینها گام هاست، مراحله، مراحلی است که قاعدتا ما در ایده پردازی و در خلاقیت این گام ها رو معمولا طی می کنیم. پس قاعدتا ما اینجا در این مرحله ایدمون رو، ایده اولیه‌مون رو به دنبال تایید گرفتن هستیم از افرادی که در این حوزه کار کردن. مثلا خانم خواجه نوری ایده در حوزه مثلا رسانه به ذهنش میرسه، میره با کارشناسان رسانه مشورت میکنه. یه ایده در حوزه مثلا پوشاک به ذهنش رسیده، میره با متخصصین حوزه پوشاک یا هر موضوع دیگری. مرحله بعدی مرحله پایلوت یا مرحله اجرای آزمایشی است که حالا ایدمون توسط افرادی که صاحب نظر هستن پسند شد، تایید کردن، نکات و اصلاحات لازم در مورد ایده گفته شد. حالا ما میریم یه اجرای آزمایشی میکنیم، اجرای محدود میکنیم تا ببینیم بازخوردها نسبت به این ایده چجوریه. مثلا خانم خواجه نوری یک لباس، یک غذای جدید رو میخواد به بازار عرضه بکنه. حالا یه مهمونی میده، فامیلاشو، دوستاشو، اونایی که باشون نزدیک هست رو دعوت میکنه، این غذا رو سر میز میذاره، ببینه واکنش نسبت به این غذا چگونه هست. آیا میپسندن؟ آیا نسبت به غذا چه احساسی خواهند داد و چه انتقادات یا پیشنهاداتی خواهند داشت؟ مرحله اجرای آزمایشی به ما کمک میکنه که ایدمون رو بهینه کنیم، نقاط ضعفش رو در بیاریم، نقاط قوتش رو تقویت کنیم و گام انتهایی اجرای عمومی ایده است. حالا که خانم خواجه نوری مطمئن شد غذاش به شدت لذیذ، مقبوله و غذایی است که استانداردهای لازم رو داره، حالا میره تو مرحله تولید انبوه غذا و این غذا رو به بازار عرضه میکنه. این هفت گامی که عرض کردم خدمتتون، مرحله درگیر شدن ذهن، مرحله پرسجو، مرحله گذار، مرحله ایده یابی، مرحله تایید ایده توسط متخصصی، مرحله اجرای آزمایشی ایده و مرحله اجرای عام ایده، هفت گام اصلی خلاقیت هستن که لازم بود در مطلع این هفته ما این مراحل رو یک بار با هم دیگه مرور کنیم.
چقدر خوب، از فردا شروع میکنیم انشالله راجع به هر کدوم از این مراحل توضیحات کامل شما رو شنیدن.
از فردا انشالله میریم روی تکنیک ها، تکنیک هایی که در خلاقیت در هفته دو هفته پیش 5-6 تاش رو برشمردیم، انشالله تو این هفته هم تلاش خواهیم کرد به تناسب زمانی که در اختیار هست تعدادی از تکنیک های خلاقانه ای که میتونه ما رو به نوآوری سوق بده، به کارآفرینی سوق بده، به کسب و کارهای نوپا و نوظهور و استارتاپی و دانش بنیان سوق بده رو، و والدین رو همچنین کمک کنه به اونها که فرزندان خلاقی داشته باشن، معلمین رو کمک کنه که دانش آموزان، اساتید رو کمک کنه دانشجویان خلاقی داشته باشن. این تکنیک ها رو انشالله با هم دیگه گفتگو خواهیم کرد.
دکتر یه سری سوال برام پیش اومد، انشالله فردا ازتون بپرسم، چون می‌خواستم راجع به اون ظرف زمان یا محدودیت زمانم باهاتون صحبت بکنم در طی اون هفت مرحله‌ای که فرمودین برای خلاقیت، که ممکنه یه کسی یه زمانی رو محدود در نظر داشته باشه و فرصت زیادی نباشه که بخواد برای هر کدوم از اون مراحل خیلی وقت بذاره.
در حد یک جمله بخوام عرض بکنم، این زمان تابعی است از اون موضوع ما. ممکنه مثلا عرض بکنم موضوع ما به گونه ای باشه که شما یک ساعت این هفت مرحله رو براش بگذارید، ممکنه موضوع ما به گونه ای باشه
حتی
یک
ماها. بله.
ماها یا سالها، بستگی داره اون موضوعی که ما میخوایم در موردش وارد اقدام خلاقانه بشیم چقدر از پیچیدگی و چقدر از سختی بودن برخوردار باشه.
خیلی متشکرم، انشالله که زودتر فردا بتونیم با شما گفتگو داشته باشیم و یاد بگیریم از اینکه چطور چه راهکارهایی وجود داره برای تقویت و پرورش این استعداد که در همه ما هست اما باید شکوفا بشه. خیلی متشکرم از آقای دکتر خانی، تا فردا، خداحافظ.
سپاسگزارم، خداحافظ شما، خدا نگهدار.
خانم مارجی.
بله.
به طور کلی؟
بله.
من معنی خوشبختی رو نفهمیدم. بگو چرا؟
خب چرا؟ دیگه کارای شما چرا نداره که بفرمایید.
حالا شما بگو چرا نمیتونی بگی چرا؟ من تو گفتی ها ولی بعدش دوباره خرابش کردی.
آخه چرا متوجه معنی خوشبختی نشدی؟
آها خانم مارجی ما یه ماشین خریدیم فکر کردیم خیلی خوشبختیم
خوب.
تا صبح از خوشحالی خوابمون نبود.
آخی خوب
صبح نیم ساعت چشام خسته شد خوابیدم بیدار شدم دیدم ماشینم نیست ده بیا
ای بابا یعنی دیگه خوشبختی نیست خوشبختی تمام شد.
بله بله خوب. حالا اینو بگم
بخواه
بعد سالها خونه دار شدم یه برج رو ببین رو به جزیره یه برج رو به جزیره پنت هاوس به قول
اینا
شما
اینا تو رویاهاته تو تخیلاتت
نه نه باور کن
خب
و پنت هاوس و منت هاوس هر چی بگی بود
خب
چی؟
پنت هاوس از این خونه هایی که جلوشون یه
پنت هاوس و منت هاوس
بله.
هر چی بگی بود حس خوشبختی زیادی داشتم خیلی جالب خب. تلفظ میکنی شب خوابیدیم صبح دیدیم یکی کلید انداخت روش بگو چرا
آقای ناصر خسرو چرا
چون فهمیدیم یه نفر خارج از جزیره این خونه رو به چند نفر فروخته بعدش رفتیم یه جا سر کار بگو خوب
خب آقای ناصر
هنوز احساس خوشبختیمون کامل نشده بود که فهمیدیم شرکت کلاهبرداره شما باشی فکر میکنه خوشبختی چجور حسیه
واقعا اینه که شما میگین که نمیدونم راست میگی یا تو تخیلات و رویاهاته واقعا نمیدونم چی بگم به شما
خانم مارجی ما تو
بد شانسی کم شانسی چی بوده
بد شد خانم مارجی ما تو اومدیم تو ناصر خسرو دارو فروشیم یه ها اونجا شد بازار سیاه حالا شما حرف پس خوشبختی میزنی؟ کدوم خوشبختی آخه؟ چه خوشبختی؟ خوشبختی کجا بوده؟
من سکوت میکنم اجازه بدی من فقط به افق نگاه کنم تا
باشه خانم بهتر سکوت کنی
خوشبخت
ما رو یاد خوشبختی هایی که نداریم نمرزی خوشبختی هایی
تلاش کنم خوشبختی
واقعا من باعث خوشبختیتونم
واقعا بفرمایید
برم
یه دقیقه پایانی برنامه است با یه حسن ختامی گفتگو با کارشناس محترم بفرمایید
خداحافظتون
آقای ناصر خوشبخت بفرمایید خانم دکتر مهنوش دارینی عزیز روانشناس بالینی استاد دانشگاه و مشاور همراه ما شدن در این دقایق پایانی تا تعریف خوشبختی رو از ایشون بشنویم و احساس خوش خوشبختی این که آیا بستگی داره به عوامل بیرونی یا به خودمون مربوط میشه این نکات مهم رو در خصوص خوشبختی ازشون به صورت کلی جویا میشم ان شاء الله در برنامه های دیگه بتونیم مفصل به جزئیاتش بپردازیم خانم دکتر دارینی سلام
خواهش میکنم مردم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما وقت بخیر میگم به همه هموطنان عزیزم و امیدوارم هر جا که هستن سالم شاداب و تندرست باشن
انشاءالله خیلی متشکرم از همراهیتون با رادیو سلامت برنامه عصری نو خانم دکتر خوشبختی چه تعریفی داره؟
ببین خوشبختی در ذهن هر فردی به اون میزان رضایت و احساس خوشنودی که در زندگی خودش ادراک میکنه در واقع اشاره داره و خیلی سوال شما رو خانم خواجه نوری عزیز میپسندم به این دلیل که آیا عوامل بیرونی یا درونی میتونیم بگیم احساس خوشبختی کردن از درون ریشه میگیره اما عوامل بیرونی هم میتوانند عوامل تاثیرگذاری باشن که شدت میزان ادراک این احساس افزایش پیدا بکنه یعنی افزایش یا کاهش فرق نمیکنه بنابراین عوامل بیرونی هم دخیل هستن
این عوامل معمولا چیا هستن خانم دکتر
ببینید میتونه در واقع نظر اطرافیان باشه شرایط اقتصادی باشه شرایط اجتماعی باشه رشد هایی باشه که فرد میکنه پیشرفت اطرافیانش باشه و آنچه که جایزه اصلا من دریافت بکنم اون احساس خوشبختی ممکنه به من بده یعنی چیزی خارج از من سلامتی اطرافیان و هر چیزی
بله.
که البته یاد گرفته باشم خانم خواجه‌نوری براش قدرشناس باشم چون معمولا ما تا وقتی که با ناکامی روبرو نشیم یادمون میره از این که مثلا خدا رو شکر بکنیم که سالمم و حالم خوبه و مثلا یه سری کسالت ها رو ندارم و غیره و زاره
یعنی قدر اون داشته ها رو ندونستنه عادی میشه برامون
برامون عادی و فکر میکنیم خب اینا که باید باشه اینا اصلا لزومی نداره من با